ساعت 15 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. در پی تداوم گرمای شدید و کم سابقه هوا در ایران، روز یک شنبه تعطیل اعلام شد. اجرای حکم زندان سپیدی رشنو تا روز 13 مرداد به تعویق افتاد. روزنامه فرهیختگان از کم تعداد بودن تجمع مدافعان حجاب اجباری در ورزشگاه آزادی تهران خبر داد. در پی تداوم گرمای شدید و کم سابقه هوا و به منظور حفظ سلامتی شهروندان و آنچه مقام‌های دولتی مدیریت مصرف انرژی اعلام کرده‌اند، کلیه مراکز و ادارات دولتی و بانک‌ها در سراسر کشور روز یکشنبه 7 مرداد ماه تعطیل خواهند بود. با ادامه کمبود برق در ایران، شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که امروز فعالیت تمامی مراکز دولتی و بانک‌ها در سراسر ایران تنها به مدت 4 ساعت و از 6 تا 10 صبح است. در روزهای اخیر و با ورود موج دوم گرمای شدید به ایران، کمبود برق باعث تعطیلی اداره ها و همچنین قطع برق در برخی مناطق شده است. سامان رشنو، برادر سپیده رشنو، نویسنده و فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، روز شنبه در حساب کاربری خود در شبکه ایکس اعلام کرد اجرای حکم زندان خواهرش تا روز 13 مرداد به تعویق افتاده است. او با اشاره به ثبت اداره اعاده دادرسی دوم ابراز امیدواری کرده که با تغییر عنوان اتهامی پرونده دوم، حبس تعلیقی پرونده اول اجرا نشود. سپیده رشنو روز جمعه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی با تاکید بر بیگناهی خود گفته بود دست و پای شرع آنقدر در زندگی ما فرو رفته که بدن، فردیت و زندگی همه تبدیل به جرم شده است. بعد از آن کنشگران و کاربران شبکه‌های اجتماعی طوفان توییتری با هشتگ آزادی سپیدی رشنو برای متوقف کردن این حکم به راه انداختند. خانم رشنو پیش از این از سوی واحد اجرای احکام قوه قضاییه برای تحمل حکم 3 سال و 7 ماه حبس به زندان اوین فراخوانده شده بود. سپیدی رشنو تابستان 1401 پس از آن بازداشت شد که ویدیویی از درگیری او با یک زن محجبه در اتوبوس در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده یافت. روزنامه فرهیختگان در گزارشی از تجمع حامیان حجاب اجباری در ورزشگاه آزادی تهران که روز پنجشنبه برگزار شد انتقاد کرده و آن را کم تعداد توصیف کرد. پیشتر خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از حضور 100,000 نفری مدافعان حجاب اجباری خبر داده بود، اما تصاویر منتشر شده از این تجمع نشان دهنده خالی بودن بخش‌های زیادی از ورزشگاه بود. فرهیختگان، روزنامه وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، در گزارش خود با اشاره به موفق نبودن برگزار کنندگان در جلب نظر به نوشته این روزنامه حامیان ایدئولوژیک پرسیده آنها نمی توانستند خالی بودن سکوهای ورزشگاه را پنهان کنند. این تجمع در شرایطی برگزار شده که اجرای طرح بحث برانگیز حجاب اجباری موسوم به نور همچنان از دستور کار خارج نشده است. ارتش اسرائیل روز شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد از فلسطینی‌های ساکن محله‌های جنوبی خان یونس در جنوب غزه خواسته است به طور موقت به منطقه امن المواسی نقل مکان کنند. ارتش اسرائیل دلیل این هشدار را انجام عملیات نظامی در منطقه یاد شده ذکر کرده است. روز جمعه ارتش اسرائیل از درگیری شدید با نیروهای مسلح فلسطینی در خان یونس و تخریب تونل‌ها و زیرساخت‌های دیگر گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی محسوب می‌شود خبر داده و اعلام کرده بود که این درخواست تخلیه به منظور کاهش خطر برای غیر نظامیان است. با این حال سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری اسرائیل را به استفاده از نیروی نامتناسب متهم می‌کنند. وزیر سمت درباره انتقادات به بخشنامه واردات خودرو گفت آنهایی که منافعشان به خطر می افتد انتقاد می کنند. وی همچنین تاکید کرد واردات خودرو آرزوی همه است. از سوی دیگر برخی رسانه ها معتقدند مطرح ساختن موضوع واردات خودرو وعده ای از سوی دولت فعلی بود و خواستند با خاطره خوش از مردم خداحافظی کنند. در گفتگویی که با رضا غیبی، روزنامه نگار اقتصادی، ساعتی پیش داشتم، نظر وی را در مورد حمایت وزیر سمت از واردات خودرو پرسیدم. رضا غیبی:
حمایت وزیر سمت در این مقطع به نظر من یک مقدار جنبه تبلیغاتی هم دارد و چون در روزهای پایانی تصدی وزارت هست ایشون داره تاکید میکنه به این موضوع، فارغ از اینکه این اقدام چقدر عملیاتی خواهد بود چه از نظر بعد مالیش و محل تامین ارزش و مشکلاتی که در این حوزه وجود داره و چه از نظر توان دولت برای اجرای این مصوبه، اجرای این بخشنامه در مقابل مافیای واردات خودرو، مافیای تولید خودرو در ایران. این صحبت‌ها و تاکید ایشون در مقطع کنونی به نظر من بیشتر تبلیغاتی است. چه اگر که قرار بود این اجرایی بشود، ایشون بیش از یک سال زمان داشت که بخواد تاکید بکنه، پیگیری بکنه در بحث تامین ارز، در بحث ابلاغ مصوبه بخواد این رو پیش ببره. اما این ابلاغیه‌ای که صورت گرفته تا دو هفته اخیر بیش از یک سال و نیم معطل ابلاغ هم این شخص وزیر بود، انجام نمی‌شد به بهانه‌های مختلف و الان به هر دلیلی که شایبه‌های سیاسی کاری هم پشتش هست ابلاغ شده و تاکید داره روش صورت می‌گیره. بنابراین تاکید ایشون رو بیشتر من تبلیغاتی می‌بینم و موانع بسیاری بر سر راه واردات خودرو نو و دست دوم به ایران وجود داره.
رسانه‌های ایرانی رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم بعضی‌ها معتقدن این یک نوع خاطره‌سازی دولت فعلی در دقیقه 90 هست، برای اینکه اینطوری که میگن خاطره خوشی از دولت 13 دولت ابراهیم رئیسی برای مردم باقی بمونه. نظر شما در این زمینه چیه؟
دقیقاً همینطوره، این اتفاق داره رخ میده، چه در حوزه خودرو یا حتی در سایر حوزه ها هم یک مقدار سهل گرفتن، یک مقدار دگرگونه فکر کردن برخلاف عملکردشون رو شاهد هستیم. حتی در بازار ارز ارزپاشی صورت گرفته بود که یک مقدار بتونن قیمت دلار رو پایین بیارن و با قیمت پایین‌تری تحویل بدن، چون در نهایت بعداً مبنای محاسبات و قیمت تحویل دلار در زمان جابجایی دولت استناد بهش میشه. بنابراین اتفاقات طبیعی داره رخ میده در حوزه خودرو، مخصوصا این اتفاق بیشتر داره به چشم میاد چون یکی از دغدغه‌های مردم است به واسطه گران شدن خودرو، به واسطه جذابیت خودرو خارجی، به واسطه اینکه مردم اساسا در شرایط امروز اقتصاد به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه نگاه میکنن که بتونن دارایی خودشون و ارزشش رو با اون حفظ بکنن و همگام با تورم قیمت داشتشون هم افزایش پیدا کنه.
به هر حال بعضی از نکاتی که در رسانه‌ها بیان میشه برای مخالفت با آزادسازی واردات خودرو دست دوم، یکی همین هستش که میگن الان تصور میشه اگر واردات رو آزاد کنیم خودروسازی رقابتی میشه، در حالی که میگن مشکل خودروسازی این نیست که بلد نیست رقابت کنه، مشکلش اینه که سرمایه نداره، ارتباطات جهانیش قطع شده و کارهای دانش بنیان درش صورت نمیگیره. این نکته باز هم در واقع در همین مسیر هستش که بیان میشه میگن وقتی که آزادسازی صورت میگیره خودروسازی داخلی دچار مشکل میشه.
یک مقدار پیچیده است در مورد تحلیل و نگاه کردن. یک این که اساساً هر رسانه‌ای فارغ از راست یا چپ بودنش که اگر دفاع میکنه از خودروسازی داخلی، از نگاه من حداقل در اون حلقه مافیای قدرت و مافیای خودروسازی قرار میگیره. چرا که اگر واردات در ایران آزاد بشه با یک نگاه سطحی اگر بهش بخوایم توجه بکنیم، اولین نکتهش اینه که یک فضای رقابتی شکل میگیره. خودروساز داخلی ملزم به ارتقاء دانش و تکنولوژی خودش میشه، ارتقاء کیفی تولیدات خودش میشه و مردم میتونن خودرویی تهیه کنن که کیفیت اون با میزان پولی که دارن میدن مطابقت داشته باشه و حداقلش اینه که جانشون در حوادث حفظ بشه. در کنار این بحث هزینه ها هست، هر چقدر خودرو با کیفیت تر باشه هزینه های نگهداری خودرو در ماه از سهم هزینه های ماهانه مردم کمتر و کمتر میشه، اما الان در بیشتر میزان ممکن قرار داره. در کنار این موضوع اگر خودرو وارداتش آزاد بشه، خودروسازها نمیتوانن فروش های یک ساله دو ساله پیش فروش بکنن، پول مردم رو بگیرن، در زمان تحویل خودرو مجددا ارزیابی بکنن و به نرخ تورم خودرو رو تحویل مردم بدن و بسیاری از مشکلاتی که وجود داره در کنار این معضل بنزین کشور و ناترازی بنزین میتونه حل بشه. برآوردها نشون میده از 120 میلیون لیتر مصرف بنزینی که داریم، اگر ناوگان حمل و نقل کشور استاندارد روز جهانی رو میداشت، ما مصرف بنزینمون 60 میلیون لیتر بود. یا در حوزه آلودگی هوا، همین میزان بنزینی که سوخته میشه آلودگی هوا رو شدت میبخشه و مسائل و مشکلات محیط زیستی، بیماری ها و هزینه هایی که داره تحمیل میشه به اقتصاد، به جامعه و به مردم تحمیل میشه. میبینیم که واردات خودرو، رقابتی شدن فضا و قطع دست مافیای خودروسازی چه در حوزه مونتاژ چه در حوزه تولید از سیاست گذاری و نفوذ در سیاست گذاری این حوزه بیش از پیش احساس میشه.
گفتگویی بود با رضا غیبی.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییراتی اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19. 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران. مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22. باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
دانشمندان میگویند سگ ها میتوانند فشار روانی بر انسان را بو بکشند و این بر تصمیماتی که میگیرند اثر میگذارد. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
تحقیقات علمی تازه‌ای نشان داده است که سگ‌ها می‌توانند فشار روانی انسان را بو بکشند و این امر می‌تواند بر احساسات و رفتار سگ‌ها تأثیرگذار باشد و آنها را به سمت انتخاب‌های بدبینانه‌تری سوق دهد. یافته‌های این مطالعه که توسط محققان در دانشگاه بریستول بریتانیا انجام شده است، می‌تواند تأثیرات مهمی بر نحوه نگهداری و آموزش سگ‌ها در محیط‌های مختلف داشته باشد. دکتر نیکولا رونی، استاد ارشد حیات وحش در دانشکده دامپزشکی بریستول و سرپرست ارشد این مطالعه، میگوید سگ‌ها میتوانند فشار روانی که انسان متحمل می‌شود را از طریق تعریق و تنفس او بو بکشند. دکتر رونی در این باره میگوید درک این که چگونه فشار روانی انسان بر آسایش سگ‌ها تأثیر می‌گذارد برای سگ‌هایی که در پناهگاه نگهداری می‌شوند و همچنین هنگام آموزش سگ‌های همراه و سگ‌های نقش‌آفرین مانند سگ‌های امدادگر اهمیت دارد. به گفته دکتر رونی، این برای صاحبان حیوانات خانگی پوشیده نیست که این حیوانات چقدر به احساسات سرپرست خود حساس هستند و آن را درک می‌کنند. اما اهمیت این تحقیق در آن است که نشان می‌دهد حتی بوی یک انسان غریبه که فشار روانی را بر خود احساس می‌کند، می‌تواند به احوال احساسی سگ‌ها مانند درک پاداش و توانایی یادگیری آنان اثر بگذارد. این تحقیق که در مجله ساینتیفیک ریپورتس منتشر شده با استفاده از یک آزمون خوشبینی یا بدبینی در حیوانات انجام گرفته است. این آزمون بر اساس یافته‌هایی است که نشان می‌دهد انتخاب‌های خوشبینانه یا بدبینانه توسط افراد به ترتیب احساسات مثبت یا منفی را در حیوانات منعکس می‌کند. برای این مطالعه به 18 سگ آموزش داده شد که وقتی ظرف غذا در یک مکان مشخص قرار می‌گیرد، حاوی خوراکی است و وقتی در مکان دیگری قرار می‌گیرد، خالی است. در طول تحقیق سگ‌ها به سرعت به مکانی که حاوی خوراکی بود نزدیک می‌شدند، اما پس از قرار دادن کاسه در مکان جدیدی که بین دو مکان اصلی قرار داشت، رفتار آنها تغییر کرد. این آزمایش نشان داد که سگ‌هایی که در معرض بوی ناشی از فشار عصبی انسان‌ها بودند، کندتر به سمت کاسه جدید حرکت می‌کردند که نشان دهنده بدبینی و حالت احساس منفی است. محققان معتقدند که این واکنش بدبینانه ممکن است راهی برای سگ‌ها باشد تا انرژی خود را حفظ کرده و از ناامیدی جلوگیری کنند. این تحقیقات می‌تواند درک ما را از پیوند عمیق بین انسان و سگ بهبود بخشد و به ما کمک کند تا استراتژی‌های بهتری برای آموزش و نگهداری سگ‌ها در محیط‌های مختلف ارائه دهیم. همچنین پژوهشگران این مطالعه امیدوارند که این اطلاعات بتواند به آموزش مؤثرتر سگ‌های امدادگر و همراه کمک کند که در نهایت منجر به بهبود کیفیت زندگی هم برای انسان‌ها و هم برای سگ‌ها خواهد شد.
گزارشی بود از اردشیر طیبی درباره قدرت شگفت‌انگیز سگ‌ها که میتونن حتی فشار روانی بر انسان رو بو بکشن. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.